بسم الله الرحمن الرحیم. چند طایفه هستند که با وجود اینکه بالغند و عاقلند و مکلفند، بیمارم نیستند، مسافرم نیستند، در این حال روزه برشون واجب نیست. نه اینکه اگر روزه بگیرند باطله، ولی روزه میتونن نگیرن. مورد اولش فرمودن شیخ و شیخ است، یعنی پیر مرد و پیر زن، منتها به شرطی که یا نتواند روزه بگیرد یا برای او خیلی سخت باشه. برای دیگران اگه عسر و حرج بود روزهشون رو باید بگیرن، مثلا کار میکنه، به خاطر کارش خیلی سخت میشه روزه گرفتن، کارش رو باید تعطیل کنه، روزه رو باید بگیره. توجه کردی؟ کارش رو باید تغییر بده، روزه رو نمیتونه نگیره مگه اینکه خودش رو مسافر کنه. اما اگر شیخ و شیخه، یعنی پیرمرد و پیرزن، یکی از خانم‌ها گفت که یعنی چه سنی؟ گفتم یعنی دیگه سنشو من تعیین نمی‌کنم، فقها هم نگفتن، عرف میگه این پیرمرده، اینم پیرزنه، خود آقایون و خانم‌هام خودشونو میتونن در این مورد عرض به حضورتون که بدونن که جز کدوم طایفه است. اگر پیرمرد و پیرزن بیمار نیست، روزه میتونه، روزه برای او یا خیلی مشکله که عرفاً میگن نمیتونه، یا برای او سختی جدی داره. اگر این چنینه که به زحمت میفته، این خانم و این آقا میتونه روزه نگیره، روزه میتونه نگیره. منتها وقتی روزه نمیگیره، به ازای هر روزی که روزه نگرفت باید یک مده طعام فدیه بده. اونایی که تأخیر میکنن در قضاء روزه رمضان ازشون تعبیر میشه به کفاره تأخیر، در مورد اینا میگن فدیه. هر دوش هم یه چیزه، یعنی 750 گرم باید طعام بدن به فقیر، یعنی 750 گرم گندم، آرد، نان، این چیزها رو باید به فقیر بدن. روزه نمیگیرن چون روزه براشون یا ممتنع و اینا متعذره براشون روزه گرفتن، یا خیلی سخته. اگر این چنین شد، همین یه روزی یه مده طعام فدیه بدن، به وظیفهشون عمل کردن و هیچ مشکلی براشون نیست. سوال پیش میاد و او اینه که ممکنه یه آقای پیرمرد باشه، یه خانم پیرزن باشه، بگه که من در فصل تابستان بهم سخت میگذره، اما زمستان میتونم روزه رو بگیرم. الانم رمضان افتاده توی تابستان، آیا الان میتونم بخورم در صورتی که روزه بر من خیلی سختی داشته باشه؟ الان من روزه رو میخورم، باید در زمستان من قضا کنم؟ جواب میدن نه، شما روزه‌ای که الان می‌خورید، اگر پیر مرد و پیر زن هستید و براتونم خیلی سختی داره، شما روزتون رو بخورید، یه مده طعام هم فدیه بدید، بعدن هم تو ماه، مثلا تو ماه‌های زمستان لازم نیست که قضا بکنید. این یک طایفه‌ای که روزه برشون واجب نیست. طایفه دیگری که روزه برشون واجب نیست، تعبیر فقها ها ذوالعطاشه، یعنی آدمایی که خیلی تشنه میشن. بعضی ها هستن، نمیدونم باشون مواجه شدید، اینا باید هر چند دقیقه بار یه آبی بخورن، وگرنه پرپر میزنن از تشنگی. میتونه روزه بگیره، اما خیلی براش سختیه اگر بخواد روزه بگیره، به خصوص مثلا تو روزهای تابستان. اگر استراحت هم بکنه، با وجود این بدنش زیاد آب میکشه، خلاصش به قول قدیمی ها. اگر ذوالعطاش است این شخص، یعنی تشنگی شدید پیدا میکنه، نه بیماری داره که مثلا بعضی بیماری ها هست، خدا انشالله نصیب نکنه که شخص سیراب نمیشه هیچ وقت، اون بیماری استسقاست، لازم نیست به اون رتبه برسه، بلکه در همین حد که خیلی تشنه میشه و این تشنگی برای او تو روزه عسر و حرج جدی پدید میاره. این شخص هم روزهشو میتونه افطار بکنه، ولی باز به ازای هر روز یه مده طعام باید به فقیر فدیه بده. در مورد این ذوالعطاش، در مورد این آدمی که خیلی تشنه میشه، اینجا رو احتیاط کردن فقها که اگر زمستون دیگه این وضعیت تشنگی شدید براش نیست، اونجا اگه میتونه قضا بکنه قضاشو بگیره. در مورد پیر مرد و پیر زن فرمودن نمیخواد، همین که پیر بود و براش عسر و حرج بود این روزه کافیه، روزشو بخوره یه مده طعامم فدیه بده. برای آدمی که خیلی تشنه میشه، اگر مثلا زمستان میتونه بگیره، الان تو تابستون میتونه روزشو بخوره، یه مده طعامم فدیهشو بده، اما احتیاط اینه که این روزه رو در زمستان قضاشو بگیره. این دو تا طایفه که روزه براشون واجب نیست، طوایف دیگه هم هستن، انشالله شبهای دیگه اگر عمری و توفیقی باشه به محضر سروران عزیزان عرض خواهم کرد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم، این آیات رو یه ترجمه بخشیشو بکنیم. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون. مجرمان، گناهکاران، اونایی که جرم انجام میدن، انجام دادن، اینا در عذاب جهنم به صورت جاوید خواهند ماند، ازشون هم هیچ نسبت به اونام تخفیفی وجود نداره، هیچ یه خورده میگذاره، این چنین نیست. البته از روایات استفاده میشود، روایاتی که در حقیقت مفسر آیات قرآنی است استفاده می شود، که اگر کسی با اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه الصلاه و السلام با این اعتقاد بتونه بمیره، این اعتقادش رو شیطان از او نرو باید، قبل از مرگ از دستش نده. اگر کسی با این اعتقاد بمیره ولو گناهکارم باشه، خلود در جهنم نداره. اما از بعضی روایت استفاده میشه اگر خدا این وسطای از مرگ به بعد او رو نیامرزه و این با آلودگی مرده باشه، از بعضی روایت استفاده میشه که خدا او رو به جهنم میبرد، منتها محدود میمونه تو جهنم، بعد از یه مدتی او رو نجات میدن و او به شفاعت خارج میشه از دوزخ. البته این که ما فکر کنیم مثلا 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روزه، 2 روزه، دیگه روزشو معین نکردن، بنده هم چیزی عرض نمی کنم، ولی روایتی از امام جواد علیه السلام هست که فرمود بعضی مشمول شفاعت ما میشن تو جهنم پس از آن که 300,000 سال تو جهنم مونده باشن. توجه کردن 300,000 سال، حالا اون سالهای اونجا سالای دنیاویه یا سالای اونجاست بنده نمیدونم، ولی به هر صورت 300 هزار سال در مقابل خلود و جاودانگی در جهنم باز زمان بسیار کمتری محسوب میشه. خب تو جهنم بنای بر تخفیف دادن نیست، حتی از آیات دیگر قرآن استفاده میشه که برعکس آتش دنیاست که یه مقدار میگذره خنک میشه، کم میشه. اونجا این چنین نیست. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بهشون میگن بچشید این عذاب رو. ما اگه بخوایم یه چیزی رو به شما اضافه کنیم که میکنیم، اون عذاب شماست. یعنی به جای اینکه رو به پایین بره، رو به بالا میره، ازدیاد میره. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین، ما به اینا ظلم نکردیم، این همه پیغمبر فرستادیم، عقلم بهشون دادیم، در و دیوارم تذکر دارم میده. حالا بعد از همه اینا جهنمی شدن، دیگه خودشون به دست خودشون در حقیقت خود رو گرفتار کردن. و نادو یا مالک لیقو علینا ربک، اهل دوزخ میان به مالک میگن، مالک اون خازن جهنمه، رئیس ملائکه موکل بر جهنم، ملکیست به نام مالک که در روایت داره که وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در لیلة المعراج نگاهشون افتاد به یه فرشته دن خیلی چهره درهم کشیده ای داره. با نگاه به او رعب و وحشت بر اندام رسول گرامی خدا افتاد و حضرت ترسیدن. به جبرئیل حضرت فرمود این ملک کیه اینجا؟ من از او خیلی حالت ترس به هم دست داد، این کیه؟ عرضه داشت یا رسول الله این مالک خازن جهنمه، رئیس جهنمه، کار جهنم دست اوست. و نادو یا مالک، بهشتم یه رئیس داره، بالاخره بهشت مثل شهرهای دیگه، شهرهایی که هست که شهرداری داره، یه شهردار داره، یه رئیس داره، بهشت هم شهردار داره. شهردار بهشت کیه؟ یه ملکیست به نام رضوان. شهردار جهنم هم مالک. و نادو یا مالک لیقو علینا ربک، لا اله الا الله، خدا رو قسم میدیم به آبروی پیغمبر اکرم که صاحب این ماهه، هیچ یک از ما رو اجازه ورود به جهنم برای هیچ یک از ما رو و هیچ یک از دوستان و وابستگان ما رو اجازه ورود به جهنم ندهد و ما رو وارد جهنم هرگز مسازد. به مالک گفتن لیقو علینا ربک، بگو خدا ما رو بمیرونه دیگه، دیگه اینجا ما بمیریم، موضوع منتفی بشه. و نادو یا مالک لیقو علینا ربک قال انکم ماکثون، جواب میده نه، اینجا باید بمونید شما، مرگ خبری نیست. ولی چه زندگی است در اونجا؟ لا یموت فیها ولا یحیی، بین مرگ و زندگی، این نه میمیره نه زنده است، این وسط مونده. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون، حق به سوی شما آمد، ما آوردیم حق رو به سوی شما، اما اکثرتون خوشتون نیمد از حق. دین اون جاییش که به نفع ما باشه با اهواء نفسانی ما بسازه، ما مشکلی برای دینداری نداریم، هیچ کس نداره. تا حالا دیدین کسی بیاد به اسلام عجب دین مزخرفیه، توش گفتن ازدواج مستحبه، عجب دین بی خودیه. ولی تا حالا کسی شده ایراد بگیره که یعنی چی سحری بخورن افطاری بخورن روزه دارا؟ دیدین کسی ایراد به سحری خوردن؟ اونجا که اسلام میگه بخوری همه مشتری، به چه دین جالبیه، مطابق با فطرت همه چی، کلی توضیحات بدین. اونجا که میگه نخورید، اونجاست که حال ما بد میشه خیلیام، درسته؟ ولی اونجایی که مطابق نفسمونه ما خیلی هم اظهار رضایت میکنیم. لقد جئناکم بالحق، ما حق رو به سوی شما آوردیم، ولکن اکثرکم للحق کارهون، اکثر شما نسبت به حق خوشتون نمیاد. یه جاهایی آقا وظیفه مطابق با میل من نیست. آقا فرض کنید تو فامیلمون من ممکنه به یه دلایلی که بدانم یا ندانم، مثلا با پسر عمومم چی خیلی جورم جور نیست، خوشم نمیاد ازش، ولی وظیفه صله رحم دارم، درسته؟ خوشم میاد بدم میاد نیست. آقا من حالم به هم بخوره رو ببینم، خب بسیار، وظیفه چیه؟ وظیفه چیه؟ ممکنه بعضی ها، امیدوارم نباشه تو این مسجد، ولی میدونم که هستن، میدونم هستن، از اوائلی که ما آمدیم تو این مسجد بعضی ها از به ما اینو گفتن که تو این مسجد بعضی نماز میان میخونن، ولی نسبت به صله رحم توجه جدی ندارن، قاطع رحمه. یا مثلا ارتباط داره ولی ارتباطش ارتباط گرمی نیست، باید آخر نسبت رو سنجید. اگه من فرض کنیم با برادرم بخوام یه رابطه داشته باشم، رابطه من باید گرمتر از رابطه من با پسر عموم باشه، پسر عموم من یه پله دو پله دورتره، درسته؟ من باید رابطه‌ام یه رابطه باشه بگن آقا گرم من این دوتا، نه اینکه سالی یه بار من بهش یه سری بزنم نزنم، باید بگن این تحویل میگیره داداششو، درست شو. حالا ممکنه من با برادرم هم خیلی جورم جور نباشه، ولی باید ببینم حق چیه، حق چیه. این روایت رو به مناسبت اینجا خوندم، بازم میگم این رو به سند معتبرم نقل شده این روایت، عبدالله ابن سنان از اصحاب خیلی خوب امام صادق علیه السلام بود. به امام علیه السلام عرض کرد من یه پسرمو دارم، این به قول ما فارسی زبان ها به هیچ صراطی مستقیم نمیشه، هر چی من خوبی میکنم این جواب خوبیای منو با بدرفتاریش میده، بهش احسان میکنم، از اون طرف با من خیلی درشت و تلخ برخورد میکنه، به او تواضع نسبت به او تواضع میکنم، همچنان واسه من تا گذشته تاخچه بالا تکبر میکنه، خلاصه خیلی بد جواب محبت های منو میده. من تصمیم گرفتم، یعنی تو ذهنم اومده که این کارو بکنم که منم بشم مثل او، منتها شما امام منی، باریکلا به این آدم ها، شما امام منی، من باید از شما بپرسم که این کار جایزه یا جایزه نیست، خوبه؟ نه اینکه انجام بده بعدن بیاد گزارش کنه، درسته؟ بعدم که حضرت بفرماین که این کار درست نبوده، بگی که احکام دین با عقل باید سازگار باشه، خودش عاقل دونسته و انجام بده. نه، عرض کرد آقا من تصمیمم اینجوریست، اگه شما اجازه بدین با پسرمون رابطه‌مو قطع کن. حضرت فرمود که اگه این کار رو بکنی، خدای متعال رحمت خودش رو هم از پسر عموی تو قطع میکنم، از خودتو. الان که تو خوش رفتاری میکنی، رحمت خدا شامل حال تو میشه. یه همچین تتمش و یه توفیلیش هم به اون میرسه، اونم چیزی نصیب میبره. البته او معصیت میکنه به خاطر قطع رحم با تو، چون قطع رحم فرمودن دوتا مصداق داره، یکی قهر کردنه، یکی هم رابطه که بگن این رابطه خوب نیست، بد رفتاریه. ولی چون تو خوش رفتاری کردی تا حالا، تو مورد رحمت خدا هستی، یه مقداری از گوشه این رحمت خدا از تو هم به اون ترشحی میشه، بالاخره چیزی هم نصیب اون میشه. اما اگر تو هم تصمیم بگیری که مثل خود او بشی، در این صورت خدای متعال رحمتش رو هم از او میبره هم از تو، هر دو رو از درگاه رحمتش میراند. خب این کار برای عبدالله ابن سنان سخت بوده، درسته؟ سخته. یک کسی با من بد تا کنه، من جواب بدی او رو به خوبی بدم. اما حق اینجوریه، حق اینجوریه. امام فرموده چشم انجام بده، درسته؟ بعد هم که انسان این کار رو انجام داد، قیامت، چون ما که حالا شما شاید انشاءالله آدم های خوبی هستین، حمله به ساعتش اینه، من خودم بگم، ما که چه عرض کنیم؟ ای پیغمبر خدا منو ببینه قیامت چی میگه نسبت به من. اگر اینجا من یه بار به خاطر خدا در یه موردی مثلا این چنین بود که خوشم نمیاد از طرف، اما چون گفته بودن باش خوش رفتاری کن، گرم بگیر، رابطه داشته باش، من این کار کرده باشم، تو دنیا این چنین باشه، اونجا میتونم عرض کنم یا رسول الله، ما به خاطر دستور شما یه همچی کاری کردیم، حالا اینجا ما این شما هم خوشتون نمیاد، یه عنایت نسبت به ما بکنید. از اینجور استلالا قیامت خیلی کار میکنه. تو روایات داریم که از اینجور استلالا قیامت کلی مؤثر میشه، توجه کردیم؟ سنخ اینجور استلالا. خدایا ما که بنده خوبی نبودیم، اما گفتی یکی دیگه ای که از خوشتون میاد تحویل بگیری، ما تحویل گرفتیم، تو هم کم و خوشت نمیاد، ولی ما رو بالاخره تحویل بگیر، ما رو تحویل بگیر. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. من یه مثال زدم، مثال های دیگه هم وجود داره، نباید ببینیم که ما میپسندیم یا نمیپسندیم این رو. ملاک پسند ما نیست، ملاک اینه که حق هست یا نه، تو این کتاب، تو سنت پیغمبر هست، بیایم نسبت بهش حالت متابعه و پذیرش پیدا کنیم. اگر این چنین باشه، وقت قیامت با ما یه جور دیگه‌ای رفتار میکنن. امام سجاد علیه السلام توی دعای ابو حمزه داره، دعاهای دیگه ما داریم، دعای شروع نماز هم هست که ما معمولا موفق به خوندنش نیستیم. یا محسن و قد اتا که المسیع و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیع. خدایا تو اهل احسان، تو محسن و من گناهکارم، تو گفتی که نیکوکاران از گناهکاران در گذرن، انت المحسن و انا المسیع، درست؟ از این استلالات تو دستگاه خدا، ولی آخه یه چیزم از این ور داشته شده، خدایا ما یه خورده این کار رو کردیم. زین العابدین علیه السلام آخر ماه رمضان کنیزها و غلامان خودش رو جمع میکرد، اینا یه تخلفاتی کرده بودن در طول ماه رمضان، حضرت یه جایی اینا رو ثبت میکرد، بعد آخر ماه رمضان که میشد اینا رو جمع میکرد، میگفت شما این کاری کردین، من مجازم شرعن عرفن شما رو تنبیه کنم، اما حضرت میفرمون من از شما گذشتم، وقت دست به دعا بر میداشت، حضرت عرضه میداشت به درگاه خدای متعال که خدایا من از اینا گذشتم، تو از من بگذر. از این جور چیزا بالاخره توی دین هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. حق به سوی شما اومده، شما هر چی که تو دلتون خواسته برداشتین. این به درد نمیخوره. عرض آخرمو بکنم، عمار خیلی آدم با غیرتی بود، رضوان الله تعالی علیه، خیلی با غیرت. از اون طرف یه بی غیرتی هم بود اون وقت که اسمش رو اتفاقا گذاشته بودن مغیره، مغیرت ابن شعبه. بسیار آدم بی غیرتی بود و خیلی البته آدم باهوش و زرنگی هم بود. گاهی این هوش و زرنگی کار دست آدم میده. داستان کربلا و جنایتی که رفت در کربلا، اون مسبب اصلی اصلیش مغیره است. این مغیره بود که معاویه رو تحریک کرد که تو خوب نیست همینجوری میمیری، یزید و جای خودت بذار و بیعت بگیر. انقدر تو گوش معاویه خوند تا معاویه این کاری کرد. این مغیره بی غیرت. خلاصه یه روز عمار سلام الله علیه باش مواجه شد، شروع کرد به نصیحت کردن و هی با حرارت باش حرف میزد. امیرالمومنین علیه السلام اومد رد شد، دید خیلی حضرت دید عمار خیلی خلاصه داره با حرارت با او حرف میزنه. حضرت فرمود دعه یا عمار، فرمود ولش کن اینو. بعد حضرت استدلال فرمود انه رجل لم یأخذ من الدین الا مقاربه من الدنیا. این یه آدمیه که از دین اون مقداری رو فقط برمیگیره که بتونه دنیای او رو تأمین کنه. استدلال رو ببینید، چه از آن نفرمونن چون قیافش اینجوریه چون اسمشون طوریه. انهو لم یأخذ من الدین الا مقاربه من الدنیا. این از دین میاد فقط اون چیزایی که به دنیا او رو نزدیک میکنه انتخاب میکنه. و علا عمدن لبس علا نفسه، میفهمه در این حال توجیه میکنه، توجیه. و علا عمدن لبس علا نفسه. اینجور نیست که نفهمه، شعورش نرسه، شعورش میرسه، تعمدن این کارو میکنه تا بتونه اونجایی که نمیخواد میگه اینا معلوم نیست حالا چه جوری از تو دین هست نیست مهم نیست، همینجوری ببافه و یه جوری در بره از زیرش. خب عرضم تمام، چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آبروی صاحب قرآن و حاملان علوم قرآن، پیغمبر خودت و اهل بیت گرامیش، در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین امام زمان ما رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا این ماه شعبان را آخرین ماه شعبان ایام غیبت اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا قلب نازنین اون حضرت را هر چه زودتر با بشارت ظهور شاد و مسرور بگردان. پروردگارا قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بساز. حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما زویل حقوق ما در این ساعت در این لحظه غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا توفیق بصیرت در دین به همه ما مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر، بیمارانی که سفارش شدن، همه را عافیت مرحمت بفرما. اینا عرض بکنم. آقای حاج جواد حجارزاده که خیلی حق بزرگی بر این مسجد داره و زحمات زیادی در این مسجد و صندوق کشیدن، از نظر جسمی بیماری دارن. عصری من به عیادتشون رفته بودم، طلب دعا داشتن از همه آیون خانمها. پروردگارا به ایشان هم عافیت کامل مرحمت بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به ما و وابستگانمون روزی بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. جهت استشفای این بزرگوار و همه بیماران از دوستان امیرالمومنین علیه السلام، یک حمد شفا در معیت سه صلوات بر محمد و آل محمد تلاوت بفرما.